ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. معاون اول رئیس جمهوری میگوید بارندگی ها ده ها برابر بیش از خسارت هایی که وارد کرده برای ایران ثمر داشته است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان میگوید امداد رسانی به پل دختر آغاز شده است. و محمد جواد ظریف تحریم‌های آمریکا را یکی از دلایل اخلال در کمک رسانی به سیل زدگان عنوان کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب بارش‌های اخیر را یک نعمت بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت بارندگی‌های اخیر ده‌ها برابر بیش از خسارت‌هایی که به مناطق کشور وارد کرده برای ایران ثمر داشته است. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در نشست شوراهای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در اهواز گفت باید دعا کنیم این بارندگی‌ها یک مسیر جدید برای ملت ایران باشد و این نعمت همچنان ادامه پیدا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم چند روز پیش درباره سیلاب در استانهای مختلف گفته بود
برای ما نعمت بزرگی است تا اینجا بخش بزرگی از هور پر از آب شده، کارون الان پر از آب داره عبور میکنه، به حمدالله نعمت خداوند برای این سرزمین جاری شده. منتها ما باید حواسمون جمع باشه و دقت کنیم برای روزهای آینده با توجه به امکاناتی که سدهای ما دارن چگونه ما بارونهای آینده رو کنترل بکنیم که خسارت مردم به حد اقل برسید.
در این حال اسحاق جهانگیری گفته است که موضوع سیل به مسئله اصلی در 24 استان ایران تبدیل شده است. گزارش ها حاکی از وارد آمدن خسارت های سنگین اقتصادی در استان های ایران به ویژه به اراضی و محصولات کشاورزی است. به دنبال آغاز سیل در چند استان سیل زدگان و کارشناسان از عدم آمادگی دولت و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف برای امداد رسانی انتقاد کردند. اما صارم رضایی مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان روز سه‌شنبه از آغاز امدادرسانی به شهرستان پلدختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با اشاره به اعزام نیروهای عملیاتی هلال احمر لرستان به پلدختر افزود که عملیات نجات و جستجو و تامین امکانات برای سیل‌زدگان در حال انجام است. بارش شدید باران از 5 فروردین در استان لرستان و وقوع سیل پل دختر و برخی دیگر از شهرها مانند معمولان را در وضعیت بحرانی قرار داده است. در اینجا رویا کریمی مجد همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به موضوع سیل و بحران‌های اخیر. رویا چه خبر جدیدی هست؟
خب بسن همین خبر پل دختری که تو گفتی در واقع یکم ادامهش بدیم سپیده. گویا در پل دختر ارتفاع آب به 6 متر رسیده بوده و اون تصاویری که ما در مورد معمولان داشتیم که در واقع تا زیر سقف رو آب گرفته بود، شبیه همون اتفاق هم در پل دختر اتفاق افتاده، اما الان ارتباط شرق و غرب این شهر به هم دیگه متصل شده. اما مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان گفته که آب شرب 620 روستای استان به دلیل شکستگی خطوط انتقال یا تخریب زیرساخت‌ها قطع شده. همزمان هلال احمر هم گفته که مسئله آب آشامیدنی داره تبدیل به یک مسئله خیلی جدی میشه، علاوه بر اینکه بطری‌های آب رو دارن میفرستن برای مناطق سیل زده، تانکرهای آب شرب هم باید در اختیار مردم قرار بگیره. پیش از این هم گفتیم که در عین حال که سیلاب خالی شده، اما حداقل تا ارتفاع 2 متری همچنان گل و لای وجود داره. اینطور که در مورد استان لرستان مطرح شده، بیشترین خسارت در به تأسیسات پل دختر، خرم‌آباد، چگنی و کوهدشت وارد شده و امکان برآورد دقیق خسارت ها هم وجود نداره. مدیر کل هلال احمر گفته که درسته که لرستان در حال حاضر تحت کنترل در اومده، اما خوزستان مقصد بعدی سیل هست و در همین زمینه هستش که در واقع به شهرهای پایین دست سد کرخ، سوسنگرد، رفعیه و بوستان آماده باش داده شده. روستاهای حاشیه‌ای کرخه هم تخلیه شدن. استاندار خوزستان هم گفته که مردم منتظر بمونن که اگر لازم باشه شهر و روستای دیگه هم تخلیه بشه، ما به اونها اعلام خواهیم کرد. اما
روی گفته شده که 93% سدهای خوزستان پر شده و
درخواه.
من دیدم که نماینده استانداری در سوسنگت که در استان خوزستان هست هشدار داده که تا دیر نشده فوراً شهر رو تخلیه کنید. اگر موافق باشی صدای مردم رو و همین نماینده استانداری رو هم بشنوید.
حتما.
مهندس به مردم بگید بار خودن
بار. آقا اینا که حاشیه رو خونه 100% آب تو خونه هاشون میره، شک نکن.
مرکز شهر چیه؟
مرکز شهر هم آب میاد تو خونه هاشون. اگه طبقه دوم دارن وسایلشون رو بذارن بالا برن، ولی اگه هر کی میتونه از شهر بره بیرون الان فرصت طلایی بهتره.
یعنی خطر 100%
آب داره میشه به سر.
بله، هشداری بود که ظاهرا داده شده اینجور که در ویدیو هم مشخص هست
و امیدوارم که مردم منطقه در واقع به این هشدارها گوش بدن، به خاطر اینکه 15 روز بعد از آغاز سیل در آقلا و گنبد ما هنوز میبینیم که آب گرفتگی ها ادامه داره، همچنان امکان سکونت در خانه ها وجود نداره و تا ارتفاع بالایی آب در سطح شهر هست. در نتیجه بهتره که مردم تا اونجایی که ممکنه مناطق رو تخلیه بکنن که آسیب بیشتری نبینن. یه خبری هم که فکر میکنم برای مسافرها خیلی مهم باشه اینه که اصلا سیل محور کرج‌چالوس رو با خودش برده و دیگه هیچ نشانه ای از جاده وجود نداره. در بخشی از این جاده محدوده پیچ روستای درده گویا اصلا جاده‌ای وجود نداره و امکان تردد هم نیست. به نظرم نمیرسه که به این سرعت قابل ترمیم باشه.
رویا، در قم هم اینطور که مشخص هست وضعیت بحرانیه.
آره، در قم یک کمی زودتر به هم جنبیدن مسئولان و لایروبی یکی دوتا رود خشک رو آغاز کردن که اگر هم در واقع جریان سیلاب ادامه پیدا بکنه بتونن از اون مسیرها استفاده بکنن. بولوار زائر در شهر قم که گویا دو طرف رودخانه قم رود هست، بر اثر سیلاب شب گذشته در واقع اصلا بولواری وجود نداره، کاملا زیر آب رفته. امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار قم به روستاهای بخش خلجستان قم رفتن که گویا این روستاها هم در سیل آسیب دیدن و استاندار قم گفته که تجهیزات امدادی و امکانات اولیه رو داره برای اونها فراهم میکنه.
رویا، به جز این مسائلی که تو گفتی، در بسیاری از استانهای کشور گفته شده که زمین نشست کرده، یعنی فرونشست زمین اتفاق افتاده
یا اتفاق خواهد افتاد. استانهای گلستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان و همدان و همینطور استانهایی که احتمالاً از این به بعد تحت تاثیر بلند مدت آب سیلاب قرار میگیرن همشون در معرض این خطر قرار دارن و حتی این خطر به استان تهران هم رسیده و اینطوری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده خطر فرونشست زمین در سطح شهر تهران به ویژه در بخش‌های مرکزی و جنوبی از جمله خیابان مولوی، حوالی منطقه بازار و جنوب تهران بسیار جدی هست. و البته می‌دونین که این سیلاب‌ها و فرونشست زمین می‌تونه بر محیط‌های شهری، جاده‌های بین راهی، فرودگاه‌ها و راه‌آهن هم اثرگذار باشه، همونطور که می‌دونیم که بخشی از مسیرهای راه‌آهن در شمال کشور غیر قابل استفاده است.
رویا، میدونم این موضوع بسیار مفصل هست و همینطور خبرها هم به روز میشه، ولی ما وقتمون کوتاه هست. دو مورد رو اگر لطف کنی بگی در این فرصت کوتاه. یکی این که چه کمک رسانی هایی انجام شده و بعد از اون هم لطفاً در مورد آمار کشته شده ها بگو که ببینیم آخرین آماری که اعلام شده.
کمک رسانی ها که در واقع اینطوری که دارن میگن، مثلا سازمان بازنشستگان اعلام کرده که 100 میلیون تومان مواد غذایی فرستاده برای مناطق آسیب دیده و همینطور هم چنان اعلام کردن که 5 میلیون تومان کمک بلاعوض و 15 میلیون تومان وام بسیار با سود کم قرار هستش که در اختیار آسیب دیده ها قرار بگیره.
در مورد آمار کشته شده ها،
آمار کشته شده ها خیلی نکته مهمیه که اشاره کردی سپیده، و اون این هستش که آمار 46 نفری که ما در چند روز گذشته داشتیم وزارت بهداشت هنوز تغییر نداده. همچنان میگه کشته شده ها 46 نفرن. از یک طرف مسئولان شهر، فرماندار علی گودرز گفته فقط در این شهرستان 8 نفر کشته شده، اما استاندار لرستان میگه که کشته شده ای وجود نداره. فکر میکنم باید یکم منتظر باشیم تا این آمار جمع و جور بشه و ببینیم بالاخره چه رقمی قراره اعلام شه.
بله، چنانچه تغییراتی در این آمار داشته باشیم در بخش‌های دیگر خبری به اطلاع شنونده‌ها خواهیم رسوند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که فشار حداکثری این کشور بر ایران بر عملیات امدادرسانی هلال احمر ایران به مناطق سیل زده تأثیر گذاشته است. آقای ظریف میگوید فشارهای آمریکا دیگر جنگ اقتصادی نیست و تروریسم اقتصادی است. سمیرا قرایی گفتگویی داشته در این رابطه با مهرداد عمادی اقتصاددان و از او پرسیده که تعبیر تروریسم اقتصادی به چه معناست.
شاید این هم تعبیرش و هم توضیحش یک مقدار مشکل باشه، ولی واقعیتش اینه که اگر ما ناکارآمدی های سیستمی که درون ایران رو بپذیریم که بله سیستم بسیار بسیار ناکاراست در یاری رساندن و ما دیدیم در مسئله سیل و زلزله پیش در کرمانشاه، این واقعیتی که تحریم های امریکا واهمه بسیار زیادی ایجاد کرده برای هر گونه دسترسی به سخت افزارهایی که در این زمان این سیل برای دادن یاری ایران نیاز داره که اینها را از بیرون تهیه کنه، یعنی در درون ما نداریم اینها را. این یک بخششه. بخش دوم اینه که این مستقیما من میتونم خودم این رو هم مشاهده بدم و هم گزارش بکنم به عنوان یک شهروند که اونجا متولد شده، که الان ما در کمک های مالی که مثلا جمع شده در اروپا که برای انتقال برای سیل‌زدگان دشواری هست برای انتقال اینها.
آقای عمادی، پیش از این که به بخش دوم حرفاتون بپردازیم، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم که آیا این هلیکوپترهای امدادی و در مجموع تجهیزات امدادی، آیا اینها همواره تحت تحریم‌های 40 ساله آمریکا بودند یا نه؟
این به نظر من پرسش بسیار مهمیه و در حقیقت ما اینجا داریم کارنامه حاکمیت سیاسی را نگاه میکنیم برای دو چیزه، که این که پیشبینی لحظات حساس در این کشور و دو این که توانفزایی کشور برای مدیریت بحران ها. تحریم ها درسته، این تحریم ها وجود داشت، ایران نمیتونست از بوئینگ بخره، نمیتونست از بل بخره هلیکوپتر، اما اون زمان شما میتونستید هلیکوپتر از منابع اروپایی تهیه کنید. این که نکرده در این که خرید هلیکوپتر برای شما، برای دلال هایی که این تمامی خریدها رو مدیریت میکنن، زیاد بهره وری نداشت. در حقیقت این نیست که تحریم های امریکا بی اثر بوده، حتما اثر داشت، برای اینکه به هر حال لااقل از تکنولوژی هلیکوپتر ما میدونیم بهترین هلیکوپتر ها رو هنوز هم امریکا تولید میکنه، اما تنها تولید کننده هلیکوپتر نیست. در اروپا ما آلمان داریم، فرانسه داریم، بریتانیا داریم، حتی ایتالیا.
آقای عمادی، در ابتدای صحبتاتون داشتید به نکته دومی اشاره میکردید و میگفتید که حقیقتاً مشکل شده که به مردم ایران بشه از خارج کمک کرد. آیا هیچ سازمان یا نهادی وجود نداره؟ آیا در همون تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا بندی وجود نداره که به اقتضای شرایط بحرانی انسانی یک راهی باز کنه، یک چاره‌ای بیاندیشه؟
اون چیزی که از خزانه‌داری و وزارت خارجه امریکا ما بارها شنیدیم اینه که شامل مسائل انسانی مثل مواد غذایی، مواد کشاورزی، کود و غیره و غیره نباید بشه و نمیشه، و دارو برای بیماران و سیستم بهداشت ایران. ولی در عمل وقتی که شما به طور مستمر تهدید میکنید که اگر انتقال پول صورت بگیره اینو شما پولشویی یا یاری به پولشویی، مشارکت به پولشویی میدونید و دائما مشغول فرستادن پیام هستید که شما با ایران کار نکنید، که این دیگه تبدیل شده به هفتگی. اگر شش ماه پیش ماهانه بود، الان هفتگی شده خزانه‌داری و وزارت خارجه این کارو میکنه. این نمیتونید بگید که اینها اثر نمیگذاره. بعد برمیگردیم به این بخش دوم پرسش شما. بخش دوم پرسش شما که آیا نهادهای مثل صلیب سرخ، آکسفام، اینها میتونن این یاری ها رو بدن چون اینها که نباید شما تحریم باشن؟ میتونن، ولی خود اینها چارچوب تامین مالی ندارن برای خریدها و بعد برای انتقال، یعنی لوجستیک این باز دچار اشکال میشه. یعنی وقتی که صلیب سرخ میخواست مثلا میخواد برای ایران مثلا 15,000 بسته غذایی بفرسته، یک شرکت هوایی باید پیدا بشه که حاضر اینو منتقل کنه، انتقال بده، و اون شرکت هوایی هم از نظر سوخت و هم از نظر تامین پرداختهای مورد نیاز هواپیما باید خارج از تهدید باشه. اینها نیست.
گفتگوی سمیرا قرایی بود با مهرداد عمادی اقتصاددان. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید. من و همکارانم در رادیو فردا در تلاش هستیم که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم در این بخش‌های خبری. در این حال شما میتونید در بین بخش‌های خبری سری هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بذارید یا میتونید به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم سر بزنید، خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید. اما نظرهای شما میتونه پوشش خبری ما رو کامل‌تر بکنه. اگر در هر موردی نظری داشتید یا اگر فایل تصویری و عکسی داشتید میتونید از طریق تلگرام ما و شناسه @فردگرام برای ما بفرستید یا همینطور از طریق ایمیل ما فایل ها و تصاویر و نظرهاتون رو برای ما ارسال بکنید. info@radiofarda.com هم ایمیل ماست.